آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
معاون اول قوه قضاییه ایران گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز سران فتنه را محاکمه می کند. باراک اوباما در غیاب مجلس سنا رأساً سفیران آمریکا در ترکیه، سوریه و جمهوری آذربایجان را تعیین کرد. رئیس جمهوری سابق اسرائیل در پرونده تجاوز جنسی محکوم شناخته شد. سلام شنوندگان گرامی، ساعت 9 شب وقت تهران. در اینجا مشروع اخبار و همچنین برنامه رهروان مهر و کین را خواهید شنید. نخست خبرها. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماز با به گفته وی سران فتنه برخورد و آنان را محاکمه می کند. ابراهیم رئیسی که روز پنجشنبه در تجمعی تحت عنوان تجمعی بزرگ بصیرت در مشهد سخن می گفت بدون نام بردن از کسی گفت هدف اصلی سران و دستاندرکاران فتنه ضربه زدن به ارزش‌های نظام بود. وی افزود این اقدام سران فتنه گناهی نابخشودنی است و قوه قضاییه با قاطعیت آنان را محاکمه می کند. جمهوری اسلامی ایران امروز مصادف با تظاهرات حامیان دولت در 9 دی ماه پارسال مراسمی تحت عنوان تجمع بزرگ بصیرت در نقاط مختلف ایران برگزار کرد. سخنرانان این مراسم به شدت به منتقدان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته حمله کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات خود رأساً سفیران آمریکا در ترکیه، سوریه، جمهوری آذربایجان و جمهوری چک را در غیاب مجلس سنا به طور موقت تعیین کرد. این پست ها به دلیل خودداری سنا از تایید سفیران مربوط از مدت ها پیش خالی مانده بود. کشورهای ترکیه، سوریه و جمهوری آذربایجان کشورهای کلیدی برای آمریکا هستند. آمریکا در سوریه از 6 سال پیش سفیر ندارد. سنا فرستادن سفیر را ارتقای روابط با سوریه تلقی می کند و با آن مخالفت می ورزد. به طور معمول تعیین سفیران آمریکا باید با موافقت مجلس سنای این کشور انجام گیرد، اما در هنگام تعطیل سنا رئیس جمهور می تواند سفیرانی را به طور موقت تعیین کند. دادگاه اسرائیل روز پنجشنبه پس از 4 سال و نیم رسیدگی سرانجام موشه کاتساف رئیس جمهوری پیشین این کشور را در پرونده تجاوز و چند مورد آزار جنسی مجرم شناخت. بر اساس رأی دادگاه وی دوبار به یک همکار زن خود تجاوز کرده و دو زن همکار دیگرش را مورد آزار جنسی قرار داده است. موشه کاتساف این اتهامات را رد کرد. آقای کاتساف رئیس جمهوری 65 ساله ایرانی تبار اسرائیل به دلیل این اتهام‌ها پس از 7 سال ریاست جمهوری در سال 2007 میلادی از سمت خود کناره‌گیری کرد. این جرایم که اتصاب آن به یک رئیس جمهور بی سابقه است در اسرائیل مسبب حداقل 4 و حداکثر 16 سال زندان است. مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاران ایران و عضو شورای بررسی آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد که سالانه 25% از دانش آموزان در ایران ترک تحصیل می‌کنند. وی افزود مشکلات مالی و اقتصادی معلمان و بروز نبودن کتاب‌های درسی از علل اصلی جدایی دانش آموزان از مدارس است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اقلیما هشدار داد که بی‌توجهی به این مشکلات برای نظام تعلیم و تربیت ایران گران تمام خواهد شد. و در پی اشتباه محاسبه در پرتاب یک موشک، دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دو مقام بلندپایه صنایع فضایی این کشور را از کار برکنار کرد. دلیل این برکناری اشتباه محاسبه در پرتاب یک موشک است که باعث از دست رفتن 3 ماهواره در دسامبر سال جاری شد. در اینجا از شما دعوت میکنم که به برنامه رهروان مهر و کین گوش کنید. در مقدمه این برنامه آمده است رهروان مهر و کین نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا است که هر هفته پنجشنبه‌ها ساعت 21 پخش و جمعه‌ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش می‌شود. رهروان مهر و کین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز است. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا و کیان منوی کارگردانی کرده است.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
در برنامه‌های پیشین گفتیم که ایرانیان
در پناه پرده دود برخاسته از بمب‌های مرگبار اتمی آمریکا که هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن را با خاک یکسان کردند، برای نجات آذربایجان از چنگ روسیه شوروی یا به گفته آنان خرس بزرگ خیز برداشتند. در این گیرودار چپگرایان ایران به خصوص سران سرسپرده به مسکوی حزب توده زمزمه سر دادند که آمریکا غول استعماری جدیدی است که از کوزه برون آمده تا جای بریتانیا را بگیرد. چند روزی بیشتر به پایان دوره 15 مجلس شورای ملی نمانده که بحث بر سر لایحه الحاقی آغاز می شود. به ترتیب با سخنرانی نمایندگان موافق و مخالف لایحه. جوهر قرارداد الحاقی این بود که بریتانیا به افزایش سهم ایران از نفت خود تن در می داد. اما در برابر مسئله ملی شدن نفت ایران به بایگانی سپرده می شد. این قرارداد الحاقی حتی تا مرز قرارداد آمریکاییان با عربستان سعودی که در آن دو طرف سود را میان یکدیگر 50-50 نصف می کردند پیش نمی رفت. هواداران ملی شدن نفت به تبع و در سایه حضور هردم پررنگتر آمریکا در ایران زیر بار چنین قراردادی نمی توانستند بروند. اقلیت مجلس 15 که تصویب این لایحه را حتمی می بیند از حربه وقت کشی بهره می گیرد. باید مخالفت با لایحه یاد شده را چندان به درازا کشید که عمر مجلس 15 به سر آید. از همین رو مخالفت نماینده کرمان دکتر مظفر بقایی از سولانی ترین مخالفت های نمایندگان مجلس شورای ملی در تاریخ آن است. از سوی دیگر در نمونه تاریخی دیگری حسین مکی به سخنرانیش در مخالفت با قرارداد الحاقی چندان ادامه می دهد که عمر مجلس 15 به پایان می رسد و ادامه بحث بر سر این قرارداد ناگزیر به دور بعدی مجلس واگذار می شود. مخالفان بریتانیا در ایران میگویند سیاستمداران کهنه‌کار انگلستان که احتمال میدادند قرارداد الحاقی در مجلس 15 به تصویب نرسد، برای روی کار آمدن دیکتاتوری نظامی در ایران دسیسه میکردند، توطئه میچیدند. به گفته همین عده انگلیسی ها به عموزاده های آمریکاییشان زنین شده بودند که میخواهند سهمی از صنایع پرسود نفت ایران ببرند. از همین رو به این نتیجه رسیدند که اگر شخصیتی نظامی چکمه پوش و آهنین مشت زمام دولت ایران را در دست گیرد، آنچه را قائله نفت میخواندند پایان خواهد داد. برای رسانیدن چنین چهره و شخصیتی به قدرت زمینه سازی لازم بود.
و اما ای ملک جوانبخت، بر نطع شطرنج سیاست و دولت مداری شاه را باید کیش و مات کرد تا سریر تاجوری و کلاهداری خالی بماند. اورنگ که خالی ماند هر بیدقی را میتوان به وزارت رساند. پس مهره ها را چنان چیدند که شهمات آسان گردد.
هر سه آراسته شد تا شاه را از میان بردارند و صحنه دیگری از نمایش طلای سیاه را در ایران بیارایند. مخالفان بریتانیا و آمریکا به هواداران نظریه توته این چنین میگفتند و امروز نیز میگویند. از آغاز گفتگو بر سر قرارداد نفتی 1933 ایران و بریتانیا و قرارداد الحاقی یک هفته بیش نمی گذشت که روز 15 بهمن ماه 1327 خبر سوء قصد به جان محمد رضا شاه پهلوی پادشاه جوان ایران در سراسر ایران پژواک یافت.
شنوندگان عزیز، با خبر شدیم که امروز شاهنشاهان ایران
بازی نفت به خون و کشتار نیز کشیده بود. عامل این سوء قصد را در دم کشتند، به گفته ای برای آنکه رازها را با خود به گور برد. محمد رضا شاه پهلوی از آنچه در این روز گذشت سالها بعد این گونه یاد کرد:
یکی از وقایع عجیب و تلخ دوران سلطنتم در بهمن سال 1327 هنگامی که در جشن سالیانی دانشگاه شرکت می کردم روی داد. در آن روز لباس نظامی بر تن داشتم و هنگامی که از اتومبیل پیاده شدم و در شرف ورود به دانشکده حقوق و محل انعقاد جشن بودم، ناگهان صدای شلیک گلوله رسید و تیرهایی به جانب من شلیک شد. با اینکه به ظاهر عجیب جلوه می کند، سه گلوله به کلاه نظامی من اصابت کرد و آسیبی به سر من وارد نیامد، ولی گلوله چهارم از سمت راست گونه وارد و از لب بالایی و زیر بینی من خارج گردید. شخصی که به من سوء قصد کرده و به عنوان عکاس به آن محل راه یافته بود، 2 متر بیشتر با من فاصله نداشت و لوله تپانچه خود را به سینه من قراول رفته بود. من و او هر دو روبروی هم قرار گرفته بودیم و کسی نزدیک ما نبود که بین ما حائل باشد، و از این رو می دانستم که هیچ مانعی برای اینکه تیرش به هدف برسد در پیش نداشت.
محمد رضا شاه سپس با این یادآوری که چگونه با حرکت مارپیچ از تیررس ضارب می‌گریزد به کشته شدن مرموز این مهاجم اشاره می‌کند:
آخرین گلوله در تپانچه او گیر کرد و خارج نشد و من متوجه شدم که دیگر خطری متوجه من نیست و زنده‌ام. ضارب با غیظ بسیار اسلحه را بر زمین زد و خواست فرار کند، ولی از طرف افسران و اطرافیان من محاصره شد و متاسفانه به قتل رسید و محرکین اصلی او درست معلوم نشدند. بعدن معلوم شد که وی با بعضی از متعصبین دینی رابطه داشته و در این حال نشانه هایی از تماس او با حزب منحله توده به دست آمد. نکته جالب توجه آن که معشوقه او دختر باغبان سفارت انگلستان در تهران بود.
پادشاه سوء قصد مرگبار، دست داشتن متعصبین دینی، تماس با حزب توده، دختر باغبان سفارت لندن در تهران. هالیوود معجونی بهتر از این نمیتواند بیابد. به جان شاه سوء قصد می شود در گرماگرم گفتگو بر سر نفت، اما محمد ساعد مراغی نخست وزیر را ساعتها بعد از ماجرا با خبر می کنند، آنچنان که خود او گفته است:
15 بهمن در محوطه دانشگاه به جان اعلیحضرت سوء قصد شد. من نخست وزیر در آن روز به علت ذات‌الریه در منزل بستری بودم. حتی خبر سوء قصد را در آغاز به من ندادند و چند ساعت بعد از آن من از جریان واقعه آگاه شدم. همان شب مرحوم رزمارا به خانه من آمد و گفت سوء قصد کننده از عمال آیت الله کاشانی بوده است و یکی از طرفداران آیت الله کاشانی به او به عنوان مخبر عکاس کارت داده بود و ضارب با کارت خبرنگاری روزنامه پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به کار خائنانه خود اقدام کرده است.
سردار سپه سالار رزمارا سر برآورده است، فرمانده ستاد ارتش است، اما آگاه و درگیر سوء قصد به جان پادشاه. سردار سپه سالار خواب خوش صدارت عظما می‌بیند. ینگ دنیایان مبهوت، نیوشای این افسانه نو در ایران زمینند. اما بسیاری از کسان رد پایانان را در این افسانه نوین نیز می‌بینند.
ناظران در آن زمان تردیدی ندارند که سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش ایران آماده شده است، یا به روایتی آمریکا و بریتانیا او را آماده کردند تا زمام قدرت در ایران را یکسره در دست گیرد. چه با و چه بی یاری آمریکا زمینه برای نخست وزیری و قدر قدرتی سپهبد حاجی علی رزمارا هموار می شود. اما همزمان نیروهای ملیگرا نیز برای رویارویی با استبدادی نوخاسته یار می گیرند. پانزدهمین دور مجلس شورای ملی به سر آمده است، اما دو نماینده شاخص مخالف دولت، دکتر مظفر بقایی کرمانی و حسین مکی، پیشاپیش گرم یارگیری برای مسابقه در دوره نهایی شدند. تیم اقلیت یک ستاره می‌خواهد، یک گلزن. چه ستاره‌ای تابناک‌تر از محمد مصدق، سیاستمدار کهنه‌کاری که چندی است اعلام بازنشستگی کرده و خانه نشین شده است. دکتر مظفر بقایی کرمانی و حسین مکی که در تمامی دوران مبارزشان با قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم از راهنمایی‌های دکتر مصدق بهره گرفتند، از او می‌خواهند که بازنشستگی‌اش را نادیده انگارد و به صفحه مدافعان حقوق ایرانیان بازگردد. به رغم خستگی، فرسودگی و بیماری، دکتر محمد مصدق میپذیرد. زمان فداکاری است. انتخابات دور 16 مجلس شورای ملی در پیش است. اما یا بریتانیا متهم به غارتگری نفت ایران، به چهره ملیگرایی مانند دکتر مصدق اجازه خواهد داد که بار دیگر در آسمان مجلس شورای ملی بدرخشد؟ مخالفان لندن در تهران می‌پرسند. مخالفان لندن در تهران بیدرنگ از قول بریتانیا خود پاسخ می‌دهند: نمی‌گذاریم، به هر قیمتی که شده نمیگذاریم محمد مصدق به مجلس راه یابد. انتخابات در ایران از دیرباز و جز در مواردی انگشت شمار، انتخاباتی همواره از پیش تعیین شده بوده است، بسیاری از تحلیلگران نوشتند. آیا انتخابات دوره 16 جزو همین موارد معدود خواهد بود؟ هیچ کس نمی‌داند. آیا به دکتر مصدق اجازه خواهند داد به مجلس راه یابد هیچ کس نمی دانست. در همین گیرودار است که محمد رضا شاه جوان و خواهر همزادش شاه دخت اشرف پهلوی از فرصت بهره می‌گیرند تا به جمع بازیگران اصلی صحنه سیاست و سیاستگزاری ایران بپیوندند. از همین رو چهره‌های شاخص نسل جدیدی از سیاستمدارانی جوان و بلند پرواز به دربار پهلوی جذب می شوند و زمینه برای کنار گذاشتن سیاستمدارانی معروف به استخواندار آماده می کردند. در میان این چهره های جوان و نوخاسته عبدالحسین هجیر بیش از همه بلند پرواز است. بسیاری را سرسپرده چشم و گوش بستی سیاست خارجی ها به خصوص بریتانیا و آمریکا می‌دانند. عبدالحسین هجیر که از نزدیکیش با شاه دخت اشرف پهلوی قصه‌های بسیار بر سر زبان هاست، بر دربار محمد رضا شاه چندان نفوذ می‌یابد که در پی مدت کوتاهی نخست وزیری زمام وزارت همین دربار را در دست می‌گیرد. توده‌ای‌های کمونیست، کلن چپگرایان و دیگر مخالفان سرسخت بریتانیا و آمریکا در ایران معتقدند که عبدالحسین هجیر در مقام پرنفوذ وزارت دربار و با دستورات ویژه آمریکا و بریتانیا کوشش گسترده‌ای را آغاز کرده است تا در انتخابات دور 16 مجلس شورای ملی تنها کسانی کامیاب شوند که از به اصطلاح ارباب بزرگ حرف شنوایی داشته باشند و در نتیجه پرونده نفت را آنچنان که واشنگتن و لندن می‌خواهند ببندند. در نقطه مقابل هجیر اما احتمالاً با نقشه و برنامه‌ای مشابه سپهبد حاجی علی رزمارا ایستاده است. سپاهی مردی که می‌کوشد خود را به نام فرمانده نیروهای رهایی بخش آذربایجان از چنگال امپراتوری نوپای شوروی و مزدورانش در ایران به اوج قدرت رساند. در حالی که با خروج ارتش سرخ از ایران، فرقه دموکرات، فرقه مسلط بر آذربایجان که با پشتگرمی مسکو ساز جدایی میزد، آب شد و به زمین فرو رفت. آذربایجان بدون مقاومت چندانی به دامان ایران بازگشت. در گرماگرم انتخابات 16 دوره مجلس شورای ملی ناگهان این خبر در سراسر ایران هجواک یافت که هجیر وزیر مقتدر دربار محمد رضا شاه را به گلوله بسته و کشتند. خبر درست بود. حسین امامی یکی از اعضای گروه تندرو فدایان اسلام روز 13 آبان ماه 1328 همزمان با عاشورای حسینی هجیر را در مراسمی که به همین مناسبت در مسجد سپهسالار تهران برپا شده است با گلوله تپانچه می کشد. حسین امامی بیدرنگ مسئولیت قتل عبدالحسین هجیر را برگردن می گیرد. اما یادآور می شود که چون هجیر را خائن تشخیص داده او را کشته است و در قتل وی کس یا کسان دیگری دست نداشتند. این اعتراف اما جلو بازداشت شدن دکتر محمد مصدق شماری از یاران و همراهان او و نیز سید مصطفی پسر آیت الله کاشانی را به اتهام مشارکت در قتل عبدالحسین هجیر وزیر دربار نمی گیرد. بیشتر این بازداشت شدگان از کسانی هستند که در اعتراض به روند انتخابات مجلس 16 و تقلب در آن همراه دکتر مصدق در دربار متحسن شده بودند. دکتر مصدق را به ملک شخصیش احمد آباد، روستایی نزدیک تهران تبعید می کنند و دیگر مظنون‌ها بیش از یک ماه در زندان می مانند. تبعید دکتر مصدق برخلاف خواست دشمنان و بدخواهانش از جمله استعمارگران دامنه محبوبیت او را در ایران گسترده تر می سازد. عبدالحسین حجیر وزیر دربار را کشتند. ایران در کولاک دریای انتخابات مجلس شورای ملی دوره 16 ناآرام است. اما هیچ یک از اینها محمد رضا شاه جوان را از نخستین سفرش به ایالات متحده آمریکا باز نمی دارد. محمد رضا شاه درست 13 روز پس از سوء قصد مرگبار به جان وزیر دربار پر اقتدارش به دعوت رسمی پرزیدنت هری اس ترومن رهسپار شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا می شود. محمد رضا شاه در این سفر آرزومند است که از مقامی فرمایشی و بی تأثیر در سرنوشت ایران و بازیچه دست سیاستمداران کهنه‌کار و به اصطلاح استخوان‌دار کناره گیرد و به پادشاهی فعال و سرنوشت ساز بدل گردد. پادشاه جوان که در یکی از مدارس با اعتبار جهان غرب مدرسه لغازه سوئیس درس خوانده و خود را جهان بین و آشنا با زندگی و سیاست مدرن می داند، حضور سیاستمداران کهنه‌کار و به اعتقاد او عقب مانده از گردش روزگار را از بلاهای بزرگ ایران می داند. او روز به روز امیدوارتر می گردد. در آمریکا بر سر راهش قالیچه قرمز می گسترند و آغوشها را به رویش به گرمی می گشایند.
و اما ای ملک جوانبخت، سلطان مشرق زمین قنوده بر قالیچه پرنده، راه ینگ دنیا در اقصا نقطه مغرب زمین را در پیش گرفت. جریده ها در ترقی خواهی او قلم فرسایی ها کردند. شهریار ایران با قامت خدنگ در مجمع عمومی سازمان نوپای دول متحده فرصتی یافت تا خود بنمایاند.
و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، پس شمه نیز ما را بازگوی از کشمکش غرب و شرق در ایران زمین. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم عجایب حکایت ها تو را خواهم گفت، از زور آزمایی های دو ابرقدرت شرق و غرب در ایران بلادیده.